این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا غنی سازی را حق ایران دانست. ترکیه در تلاش برای اثرگیری مذاکرات بین اسرائیل و سوریه است. و جیمی کارتر خواستار اتحاد گروه‌های فلسطینی با یکدیگر شد. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعت پنجشنبه گرم و ابری در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشین در این 21 خرداد 1388 خورشیدی برابر با 11 ژوئن 2009 میلادی. در حدود 16 ساعت به آغاز انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری باقی مانده و فضا بسیار داغ و پرشور همراه با تنش گزارش می شود. اما وضع هوا در تهران ابری با رگبارهای پراکنده خواهد بود و خورشید خانم هم دمای هوا را از 17 به 31 درجه می رسونه. امیدوارم که ساعت خوبی در پیش داشته باشید و در اینجا می پردازیم به 29 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها، مهینه گرجی مسئول خبرهای امروز ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می دهد. خانم گرجی با درود خدمت شما.
شب بخیر. جان کری رئیس کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا می گوید ایران حق انجام غنی‌سازی اورانیوم را دارد. سناتور جان کری در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز همچنین گفت سیاست دولت بوش در قبال برنامه‌های غنی‌سازی ایران سیاستی به گفته وی احمقانه بود، چرا که به نظر مردم غیر منطقی می‌آمد. وی با گزافه گویان خواندن سیاست جورج بوش گفت که این سیاست خط و مرزها را پررنگ‌تر کرد. سناتور کری میگوید که با شکست دیپلماسی دولت بوش، اکنون براک اوباما لازم است که پیرامون سیاستی قابل اجرا در مورد مسئله هسته‌ای ایران به ائتلافی بین‌المللی شکل دهد، سیاستی که اطلاعات بیشتری در مورد ماهیت برنامه هسته‌ای ایران به این کشور می‌دهد. دولت آنکارا میگوید آماده است تا میانجیگری برای اثرگیری مذاکرات بین اسرائیل و سوریه را از سر گیرد. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در این حال به خبرنگاران گفت این کشور هنوز تاییدی از سوی دو کشور برای شروع دور جدید مذاکرات دریافت نکرده است. سال گذشته آنکارا میانجیگری چندین دوره مذاکرات غیر مستقیم بین اسرائیل و سوریه را به عهده داشت، اما این مذاکرات با حمله اسرائیل به نوار غزه نیمه کاره ماند. جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا با خالد مشعل رهبر شبه نظامیان حماس در دمشق دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها رئیس جمهوری پیشین آمریکا که برای صلح خاورمیانه تلاش می‌کند می‌گوید گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها بدون حضور شبه نظامیان حماس بی‌معنی خواهد بود. به گزارش خبرگزاری‌ها به همچنین از گروه‌های فتح و حماس خواست برای انجام مذاکرات موثری با اسرائیل با یکدیگر متحد شوند. این سومین باری است که در یک سال گذشته جیمی کارتر با خالد مشعل رهبر حماس دیدار می‌کند. و دیوان محاسبات ایران ساعتی پس از سخنان چهارشنبه شب محمود احمدی نژاد در اطلاعیه‌ای بسته شدن پرونده موسوم به 1 میلیارد دلار را تکذیب کرد. آقای احمدی نژاد شب گذشته گفت دیوان محاسبات کشور پرونده 1 میلیارد دلار در تفریق بودجه سال 85 را مختومه اعلام کرده، اما دیوان محاسبات کشور در اطلاعیه خود تایید کرده که این پرونده همچنان برای رسیدگی و صدور دادخواست در دادسرای دیوان محاسبات باز است و هنوز حکمی درباره آن صادر نشده است. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. هوا هوای انتخاباته و ابراهیم یزدی رهبر نهضت آزادی در گفتگو با یک روزنامه آلمانی پیشبینی کرده که انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم خواهد رسید تا چند دقیقه دیگر. حضور بی سابقه مردم در خیابان‌ها. نگاهی داریم به گزارش خبرگزاری فرانسه که به جنبه‌های نچندان جدی انتخابات پرداخته. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه ای انتخابات ایران را کمپینی دروغین خوانده. با مسئول بخش ایران این سازمان گفتگو میکنیم تا علت را بدانیم. در ضمن سرعت اینترنت در ایران در منطقه بسیار کم ارزیابی شده و ایران در این زمینه در مقام 15 قرار دارد. چرا؟ با یک کارشناس گفتگو خواهیم کرد. جان بولتون سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران را منطقی نمی‌داند. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. ابراهیم یزدی نخستین وزیر خارجه جمهوری اسلامی و رهبر فعلی نهضت آزادی در گفتگو با یک روزنامه آلمانی انتخابات روز جمعه را انتخاباتی پرشور ارزیابی کرده و گفته اگر در صندوق‌ها و آرای مردم دستکاری نشود هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی در دور اول پیروز نخواهند شد. در دور دوم اما اگر و میگوید احمدی نژاد و موسوی در برابر یکدیگر قرار گیرند، میرحسین موسوی از شانس و بخت بسیار خوبی برخوردار است که رئیس جمهوری آینده شود. اظهارات بیشتر ابراهیم یزدی در گزارش همکارمان شهرام میریان.
ابراهیم یزدی رهبر نهضت آزادی در آغاز گفتگو با روزنامه آلمانی تاگس شپیگل از دلزدگی مردم نسبت به عملکرد 4 احمدی نژاد میگوید و یادآور میشود که حتی در میان طرفداران رئیس جمهور هم به خاطر مسائل اقتصادی و مناسبات ناخوشایند جهانی نارضایتی عمیقی وجود دارد. در برابر اما خواسته های رقیبان انتخاباتی احمدی نژاد در این مورد که ایران به تغییر و دگرگونی نیاز دارد با استقبال فراوان روبرو شده. از این رو مطمئن است که شمار شرکت کنندگان در انتخابات روز جمعه بسیار بالا خواهد بود. خبرنگار آلمانی سپس می‌پرسد آیا در این انتخابات اصلاح طلبان شانس و بخت پیروزی دارند و سوی ابراهیم یزدی پاسخ می‌شنود که اگر در صندوق‌ها و آرای مردم دستکاری و تقلب نشود هیچ یک از 4 نامزد انتخاباتی نمی‌تواند در دور اول برنده شود. در دور دوم اما اگر احمدی نژاد و موسوی در برابر یکدیگر قرار گیرند میرحسین موسوی از شانس و بخت بسیار خوبی برخوردار است که رئیس جمهور بعدی ایران شود. مناسبات ایران و آمریکا دیگر موضوعی است که در این گفتگو مطرح می شود و ابراهیم یزدی رهبر نهضت آزادی در این باره می گوید احمدی نژاد برای آنکه شانس گزینش دوباره خود را بالا برد در نظر داشت روابط با آمریکا را هر چه سریعتر بهبود بخشد، ولی این امر اتفاق نیفتاد. در میان اگر احمدی نژاد برای بار دوم انتخاب شود وی بر روی بهبود مناسبات با آمریکا کار خواهد کرد. در ضمن اگر یکی از اصلاح طلبان موسوی و یا کروبی در انتخابات پیروز شود جوش خوردن روابط با آمریکا راحت تر خواهد شد. و صرفی نباید فراموش کرد که برای برقراری مناسبات با آمریکا حرف آخر را رهبر مذهبی ایران می زند. با توجه به این که در ایران این خواست جدی هم وجود دارد که تهران و واشنگتن با یکدیگر آشتی کنند. ابراهیم یزدی در پایان گفتگو با روزنامه آلمانی تاگس شپیگل به مسئله اتمی ایران هم می پردازد و می گوید این اتفاق نظر در ایران وجود دارد که مسئله اتمی باید به گونه‌ای مسالمت‌آمیز و از راه سیاسی حل شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
همچنان در باره انتخابات، ایران در پی چندین روز سرشار از شور پیکارهای انتخاباتی امروز روز به نسبه آرامی را پشت سر گذاشت، اما بر پایه گزارش رسانه‌های بین المللی حضور مردم در کوچه و خیابان‌ها در این دور از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی بی سابقه بوده است. مردمی که برای کوبیدن نامزدی که مورد علاقه‌شان نیست گاه تا مرز بیرحمی هم پیش می‌روند. در این حال خبرگزاری فرانسه در گزارش از تهران به جنبه‌های صرفاً نچندان جدی این انتخابات پرداخته است. علیرضا طاهری از رادیو فردا و چکیده‌ای از همین گزارش.
ایران در 30 زیر فرمان روحانیون محافظه‌کار و در نبود میخانه و کاباره نه تنها زندگی شبانه‌ای نداشته است که ماموران همه جا حاضر نیروهای انتظامی چهارچشمی مراقب رفتار و پوشاک مردمند تا مبادا به گفته آنها به راه‌هایی کشیده شوند که حکومت تهران از آن با نام غیر اسلامی یاد می‌کند. در چنین شرایطی هایده فرمانی در گزارشی برای AFP خبرگزاری فرانسه می‌افزاید که پیکارهای انتخاباتی برای تعیین رئیس دوره دهم جمهوری اسلامی به ایرانیان فرصتی داده است تا شیرینی زندگی شبانه را مزه کنند و در این دوره آشکارتر از گذشته کارناوال راه بیندازند. گزارشگر AFP سپس بر جنبه‌های مفرح پیکارهای انتخاباتی در ایران می‌پردازد و می‌نویسد فریبای 32 ساله را با لبانی به رنگ گیلاس و روسری شلوولش به سختی می‌توان هوادار محمود احمدی نژاد پنداشت. هوادارانی که گفته می‌شود بسیاری از آنان روستایی، محافظه‌کار و تنگ دستند. اما واقعیت AFP می نویسد این است که فریبای آرایشگر و شوهرش که سوار بر خودرو گرانبهایشان در یکی از محله‌های مرفه تهران چرخ می زنند هوادار دو آتشه محمود احمدی نژادند. فریبا می گوید این مرد ریزه میزه دلیر را می ستاید و به نظر او بعد از 30 سال کسی برای نخستین بار در ایران پیدا شده که دل و جگر افشای دوست‌ها را دارد. همزمان حملات کوبنده به محمود احمدی نژاد ادامه دارد. به نوشته هایده فرمانی مردان جوان ریشو با موهایی با آرایش عجیب و غریب و زنان پوشیده در چادرهای سیاه و نیز زنان عروسکوار پلاکاردهایی را حمل می کنند که روی آنها با تصویری از یک علامت رانندگی نوشته شده است دروغ ممنوع. هواداران میرحسین موسوی که برای تبلیغ او از رنگ سبز بهره میگیرند در کوی و برزن دستفشان و پایکوبان دم به دم یکدیگر میدهند و بیرحمانه حتی قد و قامت رئیس جمهوری اسلامی را نیز به سخره میگیرند. آنها میخوانند اتل متل توتوله دیکتاتور کوتوله. در مقابل هواداران دکتر محمود احمدی نژاد فریاد میزنند هم دکتره هم شیره، شبی یه دزد میگیره. همه اینها را که روی هم بگذاریم شاید بتوان فهمید که چرا بسیاری از جوانان ایرانی میگویند بیایید دوره ریاست جمهوری اسلامی را به 1 سال کاهش دهیم و طول پیکارهای انتخاباتی را 4 سال کنیم.
پس از گزارش علیرضا طاهری در اینجا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی چند شنونده درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران توجه کنید.
به آقای احمدی نژاد زنگ میدیم، واقعا مرد خوبیه. چرا نمیگین که تورم 25% شده، حقوقم با حقوق کارمندا بازنشسته بالا رفته.
من از چهارمحال بختیاری تماس میگیرم. دلم میخواد آقای میرحسین موسوی برای انتخابات باشه.
من کامبیز هستم از کویت. من به آقای موسوی رای میدم به دو دلیل. یکی اینکه آقای احمدی نژاد در کفایت سیاسی ندارن. دوم اینکه آقای احمدی نژاد رو بعد ازشون پرسید چرا وزیر نفت شما به دادسرای بازرسی کل کشور خواسته شده. آیا غیر از اینه که پولی گم شده و ایشون باید پاسخگو باشه؟
من فکر میکنم بهترین گزینه برای انتخاب ما میرحسین موسویه، چون حداقل میتونه صداقت و پاکی ایرانی ها رو حفظ بکنه و میتونیم رئیس جمهور دروغگو نداشته باشیم.
من با آقای میرحسین موسوی رای میدم، چون فکر میکنم با اصلاحات فضای سیاسی موجود کشور نوید شفافسازی اطلاعات داخلی واقعی کشورمون کشور به سوی توسعه اقتصادی پیش خواهد رفت و ایران از این عقب ماندگی اقتصادی نجات پیدا خواهد کرد. منصور هستم از ملیه.
تو جامعه ایران انتخابات آزاده، یعنی هر کس هر علایقی داره، هر سلیقه‌ای داره، طرفدار هر کاندیدایی هر میتونه بهش رأی بده. ولی بعد از اینکه انتخاب شد دیگه همه مجبوریم بهش احترام بذاریم، رئیس جمهور، و حمایتش بکنیم. به نفع همه ما هست.
من فکر میکنم با توجه به نظرسنجی هایی که تایید کننده پیروزی آقای مهندس موسوی با بیش از 52% آرا شرکت کنندگان در انتخابات پیش رو می باشد، آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری می بایست به فکر تشکیل شورای رهبری باشند. در شرایط فعلی نیاز ایران به شورای رهبری بیش از یک رهبر می باشد.
شما هم می توانید درباره انتخابات به ما زنگ بزنید و اضافه کنم که فردا جمعه و همچنین شنبه از ساعت 7 بعد از ظهر تا 1 بعد از نیمه شب رادیو فردا در برنامه‌های ویژه زنده شما را در جریان لحظه به لحظه انتخابات ریاست جمهوری قرار خواهد داد. هفته بعد از ظهر تا یک پس از نیمه شب یا یک بامداد. در گزارش دیگر، سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه بیانیه‌ای مطبوعاتی صادر کرد با عنوان انتخابات در ایران کمپین دروغین. در گزارش این سازمان آمده، نقل قول، سازمان گزارشگران بدون مرز نبود اطلاع رسانی عینی در رسانه‌ها از آغاز تبلیغات رسمی انتخابات ریاست جمهوری را تقبیح می‌کند. پایان نقل قول. در این بیانیه همچنین از تعطیلی نشریات، سانسور اینترنت و بازداشت و زندانی کردن شماری از روزنامه‌نگاران و وبنگاران انتقاد شده است. امیر زمانی‌فر همکارم در گفتگویی با رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، نخست از او پرسیده که در بیانیه مطبوعاتی به چه مواردی اشاره شده. رضا معینی در پاریس.
گزارشگران بدون مرز طبعا در رابطه با انتخابات در هر کشوری وظیفه مناسبات میان روزنامه نگاران و وضعیت حاکم و چگونگی برگزاری انتخابات در چارچوب آزادی بیان و مطبوعات رو مهم میدونه و به این مسئله در چارچوب وظایفش توجه میکنه. به همین خاطرم ما دو اطلاعیه منتشر کردیم برای انتخابات ایران. اولی نامه سرگشاده‌ای بود به نامزدهای انتخاباتی که در آن مهمترین مسائل انتخابات رو طرح کردیم. در قسمت دوم شاید ما بتونیم اسمشو بذاریم بیلانی از چگونگی برگزاری این انتخابات در چارچوب همین کمپین به اصطلاح رسمی انتخاباتی که در ایران آغاز شده است. بر این مبنا آنچرا که ما میتونیم بگیم رصد کردیم و به نظرمون مهم رسیده در این انتخابات طرح کردیم.
آقای معینی، گویا در این اطلاعیه مطبوعاتی سازمان گزارشگران بدون مرز به مسئله سانسور هم در ایران اشاره شده و از جمله به سانسور چند نشریه اشاره شده و سانسور اینترنت.
در این اطلاعیه آنچه که ما طرح کردیم به طور مشخص مجموعه از ممانعت از دخالت مستقلانه روزنامه‌نگاران در امر تبلیغاتی. به دو نمونه روزنامه اونگونه که شما فرمودین اشاره کردیم که دو نمونه مشخص، یکی توقیف روزنامه یاسنوه که عملاً چندین بار در تاریخ حدوداً 7-8 ساله ایران تقریباً بی‌نظیره، یک روزنامه در طی دو هفته دو بار توقیف میشه و این روزنامه متعلق به یکی از احزاب سیاسی ایرانه که یک کاندیدا هم دارن. مورد دوم باز نشریه‌ای بود که مشخصا به مسئله انتخابات و به تعمق در انتخابات میپرداخت، نشریه و میتونم بگم نشریه وزین هفته نامه شهروند امروز بود که آن هم چندین ماه پیش از انتخابات میتونم بگم که توقیف شد. علاوه بر اون بله، در فضای اینترنتی عملا از اونجایی که به دلیل ممانعت و محدودیت‌هایی که در عرصه روزنامه‌نگاری وجود داشت این مسئله به اینترنت انتقال پیدا کرد که سانسورها همچنان ادامه داره، یعنی مسدودسازی‌ها، فشارها، تعطیل کردن سایت‌ها، تهدیدها ادامه داشته و در این رابطه عملا اونچه که میتونیم بگیم اینترنت نقش ویژه‌ای رو در این انتخابات داشته.
در مورد روزنامه‌نگارانی که در ایران زندانی هستن هم آیا به مسئله اشاره شده در همین بیانیه اخیر سازمان گزارشگران بدون مرز؟
در هر دو بیانیه عمده‌ترین مسئله‌ای که برای ما مهمه اینه که چگونه میتوان از آزادی مطبوعات صحبت کرد، چگونه میتوان بیانیه‌های متفاوت در رابطه با آزادی بیان تضمین آن ترک کرد، ولی یک کلام از آزادی روزنامه‌نگاران و وبنگارانی که در زندان هستند صحبت نکرد. این خواست ما بوده از دولت ایران و فرق هم نمی کنه، هر کسی که بیاد باید این خواست رو مورد توجه قرار بده. اما نکته یو که علاوه بر مسئله انتخابات و به ویژه در رابطه با انتخابات گزارشگران بدون مرز به عنوان انتقاد طرح کرده، واقعیت اینه که تمامی رسانه‌ها مورد خطاب ما بودند. متاسفانه ما روزنامه‌نگار و رسانه مستقلی که فارغ از جانبداری از این یا آن گروه در رابطه با انتخابات بتونه کار کنه نداشتیم و از این زاویه گزارشگران بدون مرز بسیار متاسفه که چه نشریات، روزنامه‌ها در خارج هستند و چه در داخل هستند نتونستن وظیفه روزنامه‌نگاری خود را برای مشخص کردن یا ترسیم آن فضای انتخاباتی با چالش‌هاش مورد توجه قرار بدن.
از ساعت 7 شب تا 1 بامداد روزهای جمعه و شنبه برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری در رادیو فردا. گزارش‌های لحظه به لحظه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، پیام‌ها و اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا، گفتگوهای زنده با صاحب نظران در داخل و خارج از ایران، از ساعت 7 شب تا 1 بامداد روزهای جمعه و شنبه، برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری در رادیو فردا.
در اینجا به کشور همسایه ایران می رویم تا در افغانستان اظهار نظرهای پسر عموهای من را بشنویم در باره انتخابات ایران.
من نور محمد از شهر کابل. انتخابات ایران به نظر ما فکر میکنم که همین مردمانی که اصلاح طلبای کابلی هسته، اگر اینا برنده شوند و ریاست جمهور بگیرن، فکر میکنم که درباره افغانستان یعنی نظر بهتری دارن نسبت به او تندروا. به ای اساس که تندروا که هسته از مدتی که بوده همیشه وقت به نقص افغانستان کار کردن، به مفادشان. مثلا بسیاری جاها اگر مثلا آب ایلمن بوده، اگر دگه بوده یعنی قدبدی انداختن که تا ای که از امو چی ببرن، مفاد ببرن.
اسم ما عبدالمناف نیازی، باشنده شهر کابل میباشم. در باره انتخابات ایران، چون انتخابات ایران هرچی خوبتر بهتر تامین شوه، خوبتر یک نفر باشه که فهمیدی بتانه به کشور ایران خوب کار کرده بتانه، چون ملت ایران به مو که رای میته و ملت ایران باید است همون تا که آباد کنه، چون او ملت ایران باید آرام باشند، چون ملت کشور ایران که آباد باشه. افغانستان ما، چون ما همسایه ایران هستیم، همچون همسایه ایران هم آرام میشن. به خاطر اینمی که ما میخواییم که یک انتخابات شفاف و آرام با قانونی انتخابات صورت بگیره.
اسم محمد مسیح است، مطالب لیسی امونی از کابل گفت می از کابل مصاحبه داریم. شما در نظر ما در مورد انتخابات ایرانی است که باید کسی انتخابات ببره که حداقل به افغانستان مفید چی کنه، که درباره مهاجرین افغانستان باید تصمیم درست بگیره، چون احمدی نژاد نتونست تا بالا که از مهاجرین افغانستان زیاد سر ظلم میکرد و هر در زمستان مهاجرین ما تلف شده میره در زمستان و کنه مخاطر خوش از مردم افغانستان نداره. باید گروه ده اوج انتخابات ببره که حداقل به مردم افغانستان و به کشور خود مفید واقع شه.
پیام های چند شنونده افغان را می شنیدیم در باره انتخابات ریاست جمهوری در ایران. در گزارش دیگر، معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با اعلام اینکه ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در ایران در واقع تنها 4% است، از مقام 15 ایران در این زمینه در منطقه خبر داد. شاهین بشیری همکارم در گفتگو با مهندس سعید دریانوردان، کارشناس و مشاور امور رایانه، نخست از وی درباره دلیل سرعت پایین اینترنت در ایران پرسیده است. سعید دریانوردان:
اول از همه که من سعی کردم این خبر رو دنبال بکنم، معلوم نیست که 15 از چند کشور 15 هستش. اگر 15 از 18 کشور منطقه باشه که یه مقدار به نظر عاقلانه میاد، چون واقعا ایران از نظر سرعت اینترنتی خب عقب‌تر از بقیه جای دنیاست. از اینکه دلیلش چی میتونه باشه که ایران یه هم رتبه پایینی داره، فرض رو اینکه رتبه رو پایین حساب بکنیم، اینه که اول از همه خب تعداد کسایی که به اینترنت دسترسی دارن خب خیلی زیاده نسبت به سیستما و خطوطی که اینترنت رو به شبکه بین‌المللی وصل میکنه. من حدسم اینه که خب در نظر بگیرید شما ایران یه چیزی حدود 23 میلیون استفاده کننده از اینترنت داره که اینا از طریق 3000 تا اینترنت هست دسترسی پیدا میکنن به اینترنت و به امکان زیاد اون دوتا خطی که یکی از شمال به آذربایجان وصله، یکی از جنوب به امارات وصله، این کشش لازم رو نداره که دسترسی به سرعت زیاد اینترنت و فیبر نوری رو در اختیار مصرف کننده ها بذاره.
حالا از مسئله تکنیکی اگه بگذریم، به نظر شما دلایل سیاسی هم ممکنه تاثیر داشته باشه؟ یعنی دولت از قصد بخواد امکان دستیابی ایرانی‌ها به شبکه جهانی اینترنت محدود بشه؟
برای من مشکل این پیشبینی رو بکنم، ولی خب به نظر میاد با در نظر گرفتن مثلا چند کشوری که دور بر ما هستن، فرض کنید امارات 10% مصرف کننده کامپیوتر ایران داره، به حدود 2,300,000 تا در مقایسه 23 میلیون ایران، ولی تعداد هوستا و اینترنت سایت هایی که اینا دارن سرویس میدن به کسایی که دسترسی به اینترنت دارن یه چیزی حدود 100 برابر بیشتره. اونا 380,000 تا سیستم اینترنت دارن که به شبکه جهانی وصله. من فکر میکنم ولی اگه انگیزه سیاسی هم پشت سرش باشه، به نظر میاد دلیل اصلی مسئله زیربنایی و چیزهای اولیه باشه که این نه تنها ایرانو به بقیه دنیا وصل بکنه از نظر فیبر نوری، بین شهری هم اینا ممکنه مشکل این داشته باشن که ظرفیت لازم رو در اختیار مصرف کننده بذارن. البته خب مسائل سیاسی هم خب همیشه بوده، مسئله فیلتر کردن سایت ها یا یوتیوب، چون همونجوری که اطلاع دارید مثلا سایت هایی که ویدیو نشون میدن نه احتیاج به سیستم سریعتری داره. خب اگر خط باز باشه و دسترسی در اختیار همه باشه، یه دفعه همه سیستم ممکن بر همه بخوابه، چون خب همه دوست دارن برن اون سایت ها رو نگاه بکنن.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در گزارش دیگر، جان بولتون از مدیران ارشد مؤسسه انترپرایز آمریکا و سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل متحد در مقاله حمله احتمالی اسرائیل به ایران و واکنش‌های احتمالی جمهوری اسلامی به چنین حملاتی را ارزیابی کرده است. بیشتر بشنویم از حسین قابلی.
جان بولتون، نماینده پیشین ایالات متحده در سازمان ملل متحد، می‌نویسد که اگر اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند، به گفته او رژیم ملاها به تلافی‌جویی دست خواهد زد. جان بولتون درباره 6 واکنش احتمالی ایران به حمله اسرائیل می نویسد که نخستین پاسخ ایران می تواند بستن تنگه هرمز باشد. این کار انتقال منابع انرژی کشورهای منطقه را متوقف خواهد کرد. در نتیجه قیمت‌های نفت در جهان بالا خواهد رفت. اگرچه مقام‌های نظامی ایران نیز بارها درباره این تهدیدها سخن گفتند، ولی به عقیده آقای بولتون بستن تنگه هرمز پاسخ نظامی واشنگتن را در پی خواهد داشت. به باور آقای بولتون، جنگ مستقیم نظامی ایران و واشنگتن ممکن است نه تنها فعالیت هسته‌ای ایران، حتی موجودیت جمهوری اسلامی را نیز به مخاطره بیندازد. دومین پاسخ ایران میتواند توقف صادرات نفت خود باشد، اما به نظر آقای بولتون توقف صادرات نفت اقتصاد ایران را فلج خواهد کرد. به باور آقای بولتون، واکنش دیگر ایران ممکن است حمله نظامی به نیروهای آمریکایی در افغانستان و عراق باشد. حتی احتمال دارد بعضی از افراطگرایان هجوم به کشورهای عربی منطقه را نیز تجویز کنند. اما این سیاست نیز واکنش سخت ایالات متحده را به دنبال خواهد داشت. در چهارمین پاسخ خود، ایران میتواند منافع آمریکا در کل جهان را هدف بگیرد، ولی با در نظر گرفتن تدابیر امنیتی و توان اطلاعاتی آمریکا، حملات تروریستی به منافع آمریکا در خارج از خاورمیانه مشکل خواهد بود. علاوه بر این، اگر واشنگتن دلایلی مبنی بر دست داشتن ایران در هر گونه حمله تروریستی را به دست بیاورد، در این صورت حتی دولت نرم باراک اوباما نیز به تلافی جویی قاطعانه ای علیه این کشور دست خواهد زد. به گفته جان بولتون، علارغم جنگ لفظی میان ایران و آمریکا، ایران در عمل ترجیح می‌دهد که اهداف هموزن با خود را نشانه رود. جان بولتون در ادامه می‌افزاید، به خاطر اینکه 4 انتخاب قبلی پای واشنگتن را به میان می‌آورد، پس ایران ترجیحاً تمام توان خود را متوجه اسرائیل خواهد کرد. حملات موشکی ایران می‌تواند آسیب عمده‌ای به خصوص به اهداف غیر نظامی در اسرائیل بزند. آخرین واکنش احتمالی ایران در برابر هر گونه حمله نظامی اسرائیل، حملات تروریستی و موشکی حزب الله و حماس به اسرائیل خواهد بود. به نظر جان بولتون، اگرچه حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران به دلایل ذکر شده برای اسرائیل خطرناک به نظر می رسد، اما اگر ایران به سلاح‌های هسته‌ای دست یابد، در این صورت اسرائیل باید به شدت نگران موجودیت خود باشد.
در اینجا مجله شبانگاهی را به آرامی می‌بندیم، اما به خاطر داشته باشید که فردا و پس فردا جمعه و شنبه از ساعت 7 بعد از ظهر تا 1 بامداد با برنامه‌های زنده درباره تازه‌ترین تحولات انتخاباتی با شما خواهیم بود. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. شاهین بشیری با خبرها تا چند لحظه دیگر با شما